به این کردند. از جمله روایتی که در این باب هست در منابع اهل سنت و شیعه هر دو از مسند ابی یعلا جلد یک صفحه 397 و علل الشرایع مرحوم صدوق جلد یک صفحه 423 از امیرالمؤمنین علی ابن ربیعه نقل میکند که سمعت علی علی منبرکم هالا، امیرالمؤمنین بر منبر میفرمود هالا یقول عهد الی النبی، پیامبر با من عهد بست، به من فرمان داد که صلی الله علیه و آله ان اقاتل الناکثین والقاصدین والمارقین، که من قتال کنم با ناکثین و قاصدین و مارقین. پس قتال امیرالمؤمنین با اینها به امر پیامبر صلی الله علیه و آله بود. و دیگر موارد که امیرالمؤمنین اشاره به این مسئله میکنه خطبه شقشقی است، خطبه سوم نهج البلاغه است، که خب اونجا حضرت سیر روی کار آمدن خلفا رو نقل، شروعش با اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه و شروع خلافت ابوبکر و بعد عمر و بعد عثمان اشاره میکنه چگونگی روی کار آمدن اینها و عمل کردشون، تا میاد به اینجا که ریختی در خانه منو، من ناچار شدم که بیعت شما رو بپذیرم. فلما نهضت بالامر، وقتی من اومدم امر خلافت رو در دست گرفتم، نهضت بالامر نکست طائفه، گروهی پیمان شکستن و مرقت اخرى و قصت آخرون. حال اینجا جا به جا آمده از جهت زمانی قصت ها قاستن جلوتر هستن، گروهی ستم پیشه کردن، گروهی هم از دین خارج شدن. که انهم لم يسمع الله سبحانه یقول، گویا نشنیدن خداوند متعال در قرآن می فرماد تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد و العاقبت للمتقین، گویا این آیه رو نشنیدن که این خانه آخرت مال برتری جویان نیست، کسانی که طغیان در زمین میکنن بر اونها نیست و عاقبت از آن متقین هست. بلا والله لقد سمعوها و معوها، بله شنیدن فهمیدن این آیه رو، ولیکنهم حلیت دنیا فی اعینهم، همون نکته که در برنامه قبل عرض کردم، فریفته دنیا شدن، دنیا با زینه جلوه داد مقابل چشمان اینها، براق هم زبرجه ها، فریب زواهر دنیا رو خوردن. این اشاراتیست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این سه حادثه مهم زمان خلافت خودشون در این بیان ها دارن. اما اینکه جنگ جمل چگونه آغاز شد، مقدماتش چگونه فراهم شد، خب متاسفانه محور جنگ جمل بر چهار زل استوار بود، طلحه، زبیر، عایشه، معاویه. این چهار نفر برحال اون رکنها و ارکانی هستن که جنگ جمل رو زمینهاش رو فراهم کردن و پیش بردن تا به اون نتیجه رسوندن، و هر کدوم از اینها هدف خاصی داشتن، گرچه قدر مشترک اینها دشمنی با امیرالمؤمنین بود، قدر مشترک همشون مخالفت با حضرت بود، اما هر کدوم نیت خاصی داشتن. معاویه که مشخصه سالها در شام لانه کرده، منجر گویا منچ خودش میدانه و برای حفظ حکومتش و تثبیت حکومتش در شام میخواد این معارضه اصلی که الان امیرالمؤمنین هست از میان برداره. طبیعتا در آرزوی این هست در آینده حکمران جمیع قلمرو به اسلام بشه، که متأسفانه بعد از تحمیل صلح به محسن شد
اتفاق افتاد.
اما طلحه و زبیر خب مشخص اینها چون که پیشتر هم عرض کردیم در پی این بودن که یک منصب حکومتی به اونها واگذار بشه و خب در پی خلافت بودن، منتها خودشون با همدیگه رقابت داشتن، فعلا با هم کنار آمدن برای اینکه اون معارضی که امیرالمؤمنین هست کنار بزنن. امیرالمؤمنین حاضر نشد به اینها منصبی بده، چرا؟ چون مشخص بود اینها برند فساد ایجاد خواهند کرد. چرا؟ چون اینها قصد حکمرانی داشتن، قصد خدمت نداشتن، طعمه می دیدن. لذا به اشعث حضرتون بیان معروفش ان عملک لیس لک بطعمه ولکن نافی اونقه، که امانت نمی پنداشتن حکومت رو، امارت رو، بلکه طعمه می دیدن. طلب کردن از حضرت کوفه رو، بصره رو، که حضرت برحال حاضر نشدن بهشون بده. یمن و بحرین رو تو نقل یعقوبی قبلا عرض کردیم،
بله حاضر شد حضرت بهشون،
حضرت امتحانا نوشت و بعد اونها گفتن خدا پدر به تعبیر پدر تو بیامرزه، جانب رحم و خیشاوندی و رعایت کرد، ازشون پس گرفت. و بحث رحم و خیشاوندی مطرح نیست، سلی ارحام نیست، این بحث وظیفه مسئولیتی است که به شما سپرده شده و شما اهلیت ندارید. خب مشخص بود اینها کینه حضرت در دل دارن، به بهانه عمر از مدینه خارج شدن که الان عرض خواهم کرد و حضرت بهشون خبر داد، هشدار داد که نه شما قصد واقعیتون عمره نیست، به این شرط که خیانتی نکنید، نقص و عهد پیمان شکنی نکنید، اذن رفتنشون داد. ضلع چهارم عایشه بود که متوقع بود که با توجه به نقشی که طلحه در قتل عثمان داره و با توجه به اینکه طلحه هم قبیله ای ابوبکر از قبیله تیمه و با توجه به اینکه یکی از اصحاب شش نفره شورا هست و نقشی که به خصوص در تحریک مردم بر علیه عثمان داره، مردم بعد از عثمان با طلحه بیعت بکنن. در مکه به محض اینکه شنید قصه اینطور پیش نرفته، کل 180 درجه عرض خواهم کرد، عایشه عوض شد،
مسیر رو عوض کرد،
مسیر عوض کرد و بیانش عوض کرد و اینها.
در برنامه بعدی انشاءالله خدمتون خواهیم بود.
انشاءالله.
خیلی ممنونم از استاد جباری عزیز و بیان مطالب تاریخی که خب بخشی از این مطالب رو انسان میشنوه، ولی خب تاریخ به هر حال عبرته و انشالله که بتونیم در مسیر زندگیمون از این تاریخ کمال استفاده رو ببریم. از همه شما عزیزان شنونده هم ممنونیم که ما رو همراهی کردید. انشالله مثل همیشه برنامه رو با نظرات خودتون شما همراه گشا باشید. 30553 شماره پیامه که رادیو معارف هست که انشالله اگر نظری داشتید میتونید با این شماره پیامکی این نظراتتون رو به اطلاع ما برسونید و ما هم انشالله بتونیم در برنامه از اون نظرات شما هم استفاده کنیم. از همه شما ممنونیم و شما رو به خداوند مهربان میسپاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما. التماس دعا.
علی حسن حسین است، علی سر ما بین است، علی یار ما بین است، علی فخر زمان است، علی میر سماوات و زمین است، علی حبل متین است، امام است و امین است، همین است و همین است، همین است و همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است. علی کیست؟ ولی الله، علی وجه الله، علی عین الله، علی باب الله، علی نور الله، علی سر الله یکتا، علی آیت عظما، علی عالم اسما، علی بانی و مالا، علی کیست؟ علی کیست؟ علی را، علی را به جز او نشناسم، به خدا غیر خدا و نبی و غیر علی عالم خلقت نشناسم، علی را به همه خلق بگویی که بی مهر علی هیز و منار است، گرارید همه طاعت و تقوی و عبادات و دعا را.
لحظاتون قرین سلامتی و آرامش باشه به حق مولا علی علیه السلام. انشاءالله دعاهاتون به هدف اجابت برسه. از شما التماس دعا داریم در لحظه‌های ناب استجابت دعاها. انشاءالله همه محتاجین دعا رو دعا بفرمایید. اینجا رادیو معارف.
ندارم باک، وای خدا، مرا امید وصال تو زنده توست بیم هلاک.
از خواب ناز برمیخیزی، خواب رو بر چشمان حرام میکنی و به درگاه الهی دعا و نیایش میکنی. این خصوصیت کسانی است که عاشق لحظه های نیایش شب هستند. از همه این عزیزان التماس دعا داریم، از اون حس و حال زیبایی که دارن التماس دعای خیر داریم. اینجا رادیو معارف هست، بخش سوم برنامه‌های این شبکه. شما عزیزانی که با روابط عمومی شبکه معارف تماس گرفتید و سوالات شرعی خودتون رو در میان گذاشتید، در برنامه زمزم احکام پاسخش رو از زبان نمایندگان مراجع محترم دریافت می‌کنید. همینک دعوت می‌کنم با زمزم احکام به مدت 15 دقیقه همراه باشید.
ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن من در شرکتی کار میکنم که 100 کیلومتر از شهرستان نیشابور فاصله دارد و در هفته یک یا دو شب در محل کار میمانم و یک شب هم میام نیشابور در محل سکونتم. آیا نمازم را در محل کارم باید شکسته بخوانم؟ حکم نماز من در بین راه چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و بیان فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به این سوال.
در فرض سوال که شنونده محترم محل سکونتشون ظاهرا نیشابور هست، محل کارشون 100 کیلومتر فاصله داره و برای کار به اون محل کار میرن و اینجوری که مشخص هست کار مستمرشون هست و یکی دو شب برمیگردن، لذا به نظر مبارک حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاتو چنین شخصی در این سفرهای کاری نمازشون تمام هست، هم در محل کار هم در بین راه، یعنی هم در بین راه رفت و برگشت اگر جای توقف داشتن برای نماز، نمازشون کامل هست و روز هم در این سفرها صحیح هست. ولی در سفرهای شخصی اگر حتی به همین محل کار هم برن، ولی سفر کاری نیست، سفر شخصیه، مثلا رفته اونجا دوستشو ببینه یا کار شخصی داشته رفته و برگشته یا جاهای دیگه مثل سفرهای تفریحی زیارتی امثال اینها برن، نمازشون در اون سفرها شکسته است. اما نکته دیگر رو توجه داشته باشن که اگر برای کار حتی جای دیگه هم ماموریتشون رو بفرستن، در سفر کاری به طور مطلق به هر کجا باشد با هر وسیله‌ای و از هر طریقی و راهی نماز کامل است و در سفرهای غیر کاری نماز شکسته است.
شنوندی عزیزی نوشته سال خمسی من 25 آبان ماه هر ساله و من مبلغ 5 میلیون تومان نگه داشتم تا بابت هزینه درمانم به پزشک بدم که وقت آن در آبان ماه است. آیا به این پول خمس تعلق میگیره؟ اگر خمس این پول رو بدم در پرداخت هزینه پزشک برای درمانم دچار مشکل میشم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمالی در این باره راهنمایی کنید که وظیفه ام چیست. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی توضیحات لازم را در پاسخ به این سوال بیان میکنن.
در فرض سوال چون به این پول نیاز دارید و براتون ضروری هست، برای درمان هست، چون اگر بپردازید خمسشو به سختی میفتید، لذا این مبلغ برای درمان اینجا در این فرض خمس ندارد و میتونید ذخیره کنید، حالا چند روز بعد برای درمان استفاده کنید، مانعی نداره و خمس هم ندارد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام 329-10-551 با پیش شماره 025. اگر کسی یقین کند که وقت نماز شده و مشغول نماز شود ولی بعد از نماز متوجه شود یک رکعت و یا کمتر از یک رکعت از نمازش داخل وقت بوده، لطفاً مشخص کنید که نماز ایشان آیا از نظر فقهی صحیح است یا خیر. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوال مطرح شده، مسئله 742 رساله حضرت امام موقعی انسان میتونه مشغول نماز بشه که یقین کنه وقت داخل شده، یا دو مرد عادل وقت شناس به او خبر بدن که وقت داخل شده. همین مسئله در کتاب عروه جلد 1 صفحه 530 مطرح شده. اگر بعد از نماز متوجه بشیم که بخشی از نماز را قبل وقت خونده، این نمازش درسته و مشکل نداره. چرا؟ چون یقین پیدا کرد وقت داخل شده، نماز را شروع کرد. یه بار هست که تمام نماز خارج وقته، اون نماز باطله. تو نماز متوجه میشه که تازه وقت شده، اونم نماز باطله. اما اگر نماز تمام شد بعد متوجه شد که بخشی از نمازش خارج وقت بوده، نماز او درسته و مشکل نداره.
اگر روزه بودیم و مهر نماز را به علت اینکه سیاه شده بود بخواهیم با سنبادان را تمیز کنیم، خاک آن وارد حلقمان شود، روزه ما در این صورت باطل است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی.
اگر با توجه این کار رو نکرده یا خاک پایین نرفته اشکالی نداره، ولی اگر با توجه این کار کرده و خاک پایین رفته، فرو برده خاک رو، روزه باطل شده. الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. نیت نماز مستحبی تحیت مسجد چیست؟ و اگر ممکنه در مورد حکمت این نماز توضیح بدید. این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات به این سوال:
وقتی انسان وارد مسجد میشه، مستحب دو رکعت نماز به قصد تحییت و احترام مسجد بخونه و حکمتش اینه که این کار نوعی تکریم و احترام مسجد محسوب میشه. البته اگر قصد خوندن نماز واجب یا مستحب دیگری رو داشته باشه، همون از نماز تحییت کفایت میکنه. از جمله مستحبات دیگر مسجد تمیز کردن و روشن کردن چراغ، کوشش در تأمین نیازها و هزینه‌ها و کمبودهای مسجده. همچنین مستحب کسی که میخواد به مسجد بره خودشو خوشبو و معطر بکنه و لباس تمیز و پاکیزه بپوشه و شایسته از موقع داخل شدن پای راست و موقع خارج شدن پای چپ رو قرار بده و زودتر به مسجد بره و دیرتر از مسجد خارج بشه.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مقدار لازم برای انجام مسح سر در وضو را توضیح بدید. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
احتیاط واجب این است که به اندازه درازه یک انگشت و از نظر پهنا مقدار سه انگشت باشد کافی است.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شرکت کردن و حضور یافتن در مجالسی که حجاب رعایت نمی شود طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی چوک می دارد. آیا حضور در چنین مجالسی طبق فتوای معظم الله حرام است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه گفتند.
شرکت کردن مانعی نداره مگر اینکه موجب هتک نفس بشه و رعایت امر معروف و نهی از منکر هم باید انجام بشه که اگر کار خلافی است اعلام بکنه که این خلاف شرع است.
در نماز شب در دعا برای مؤمن اگر اسم یا فامیل کسی را بلد نبودیم یا فراموش کردیم اجازه داریم که فقط اسم ایشان را بر زبان جاری کنیم؟ آیا باید نام پدر این شخص را هم حتما بگیم؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به سؤال این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
انشاءالله خداوند نماز شما را قبول بکنه و ذخیره آخرتتون قرار بده. طبق سؤال لازم نیست نام پدر یا مادر برده بشه، هم نام او را ببرید، مثلا نام او عبدالله هست، نام او علی هست، به خدایا علی را رحمت کن، علی را حفظ کن، اشکالی نداره و نمازتون درسته، انشاءالله موفق باشید. نکته ای که قابل ملاحظه هست، طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه و امام معظم رهبری، دعا کردن در نماز به زبان مادری و فارسی هم اشکال نداره. میخوای بگی خدایا فرج امام زمان را نزدیک کن، اللهم عجل لولی کل فرج، بلد نیستید به فارسی میگید، این ضرری به نماز شما نمیزنه، انشاءالله موفق باشید.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه‌های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
ای نام خوش تو بر زبان ها، وی یاد تو زینت بیان ها.
ای نام خوش تو بر زبان ها، وی یاد تو زینت بیان ها. از مهر رخت چو زر هستم، در رقص و سما آسمان ها. از مهر رخت چو زر هستم، در رقص و سما آسمان ها.
ای نام خوش تو بر زبان ها، وی یاد تو زینت بیان ها.
مرغان تران سنج خوانند وصف رخ تو به بوستان ها. اندر